فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در اطراف آیه سوم از سوره مبارکه بقره است. وصف هدایت یافتگان از قرآن، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بحث من در این بود که چرا قرآن کریم اینقدر ما را تحریص و تحریک به ایمان به غیب میکنه و مؤمنان به غیب را اینقدر تشویق و مورد تکریم قرار میده. هر شد قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب زندگی است، آموزه های قرآن کریم هدایتگرانه و اصلاحگرانه است و همه برای سعادت، آرامش و آسایش هر دو جهان ماست. به همین مناسبت بحثی رو شروع کردم به نام آثار ایمان به غیب. مواردی مهم از آثار ایمان به غیب رو عرض کردم، چند مورد هم از مهمات اون مباحث که هم جنبه های روانشناختی داره و هم جنبه های تربیتی داره عرض می کنم و امروز عرضم رو پیرامون یؤمنون بالغیب تمام می کنم. چهار مورد از آثار ایمان به غیب در روز گذشته به محضرتون عرض شد. یکی از آثار بسیار مهم ایمان به غیب تأمین حس و انگیزه و روحیه فطری ابدیت طلبی انسان. خدای متعال که انسان رو برای سعادت و کمال آفریده، مقدمات سعادت و کمال رو در فطرت او قرار داده. یکی از همین مقدمات و زمینه ها در وجود خود انسان عبارت است از بقا طلبی، جاودانگی خواهی، ابدیت طلبی. یک امر فطری است که عمیقا مورد توجه قرآن کریم. شاید در وجود انسان حسی بزرگتر و مهمتر برای خود انسان از این حس و از این روحیه و از این وصف که فطرتاً در وجود او هست وجود نداشته باشه. انسان میخواد برای همیشه بمانه، میخواد باقی باشه، میخواد ابدی باشه، هیچگاه از بین نره. هیچ انسان دارای عقل سلیم رو شما پیدا نمی کنید که او خبردار بشه که 10 سال بعد نخواهد بود، حتی 100 ساله باشه، 90 ساله باشه، که از این سخن پژمرده نشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون انعکاس فطری است که از درون انسان برمیخیزه. خدا انسان رو آفریده، انسان رو جاودانگی خواه آفریده، بقا خواه آفریده. چون از نظر روانی و فطری این حس در انسان برای انسان خیلی مهمه و خیلی در تصمیمات او تأثیر گذاره، ابلیس و شیطان از همین حس بقا طلبی استفاده کرد و آدم و حوا را به گونه ای سوق داد تا از این شجره ممنوعه تناول بکنند. در سوره مبارکه اعراف آیات 20 به بعد سوره مبارکه اعراف این مطلب رو برای ما تبیین میکنه. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. اینها رو وسوسه کرد که ببرد به طرف آنچه که از بدن اینها پوشیده بود را به عریانی بکشه. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خدا از این درخت شما رو منع نکرده مگر از این جهت که میخواد شما خالد نباشید، جاودان نباشید. جاودانگی اگر میخواهید شما باید از این شجره تناول بکنید. دقیقا انگشت گذاشت روی اون حس بقا طلبی و ابدیت طلبی. انسان هم برای خودش ابدیت رو میخواد، جاودانگی رو میخواد، هم برای نعمتهای محبوب خودش و جاذبه هایی که او رو به خودش جذب میکنه میخواد برای همیشه باشن. ولذا این یک حس فطری است در انسان. کسانی که مؤمن به غیب هستند این حس را تأمین میکنند. این خیلی مهمه. در ساحت انسان ما چهار بعد داریم از نظر تحلیل ماهیت انسانی. انسان خیلی موجود پیچیده است. اینکه با یک جنس و فصل منطقی او رو تعریف بکنیم الانسان و حیوانون ناطق، این گویای حقیقت انسان نیست. یکی از ابعاد و تقاضاهای وجودی انسان طبیعتاً نیازهای جسمانی انسانه. نیازهای جسمانی انسان که قوام جسم انسان به همین تأمین جسمانی، خوردن و خوابیدن و همین هاست که بتونیم فشار خون رو، چربی رو، قند رو، وزن رو تنظیم بکنیم، به اندازه بخوابیم، این جسم معتدل میشه. این یه نیاز. اگر همین نیاز اگر برآورده نشود جسم فشل میشه، جسم فلج میشه، یک هرج و مرجی در ساختار طبیعی جسم انسان به وجود میاد، به روح هم سرایت پیدا میکنه. اما بالاتر از این نیاز، نیازهای روانی انسانه. نیازهای روانی اگر بخوایم همون نگاه روانی داشته باشیم به تعریف نیازهای روانی، مجموعه ای از نیازها هستند که نشاط و آرامش را به انسان هدیه می کنن. آرامش روانی را، یک احساس رضایت به انسان دست میده، یک احساس شادی به انسان دست میده. شما یک گعده دوستانه داشته باشید این تحصیل میشه، به دیدار عزیزی برید تحصیل میشه، یک آرزویی را اگر به دست بیاورید، مدتها دنبال او بودید، این به دست میاد. یک کسی که او رو دوستشون دارید با اون مصاحبت داشته باشید، این نیاز تأمین، نیاز روانی مهمتر از نیاز جسمانی است. ساحتی دیگر در وجود انسان که مهمتر از هر دو نیازه عبارت است از نیازهای کمالجویی و نیازهای معنوی انسان. نیازهای معنوی انسان یعنی انسان نیاز دارد که، چون دو بعد انسان، بعد مادی است، بعد حیوانی است، بعد گیاهی است در وجود انسان، مثل حالت نبات انسان دوست داره اون نیازها رو تأمین بکنه. اما یه نیازی هم هست چون وجود انسان وجود مادی معنویه، اون بعد معنوی انسان رزق خودش رو میخواد، اون مواد خودش رو نیاز داره. حس معنویت و حس کمالجوی انسان با فضیلت‌های اخلاقی تأمین میشه. انسان‌ها راحت سرشون رو میگذارن رو بالش، میخوابن، به شرط اینکه روزانه دو تا کار خیر انجام داده باشن، دو تا فضیلت اخلاقی از او صادر شده باشه. این گونه است. انسان‌هایی که فضائل اخلاقی از اونها سر نمیزنه ولو تمام دنیا در اختیار اوناست، بهترین ماشین رو دارن، بهترین خانه رو دارن، بهترین زن و بچه رو دارن، اینا از نظر جسمی و روانی متعادلن، اما از جهات معنویت جویی خودشون هم شاید خبر نداشته باشن که گاهی دو رکعت نماز انسان رو آرام میکنه و سبک میکنه، یک روزه انسان رو سبک میکنه، یک کار خیره که انسان رو آرامش میبخشه، ولی آرامش معنوی. بالاتر از همه این، حالا بشر بدبخت رو ببینید چه نیازهای طبقاتی داره، یکی از دیگری مهمتر، این انسان مفلوک عمده تلاشش رو، برنامهش رو، وقتش رو، عمرش رو به همون نیاز طبقه اول صرف میکنه. یعنی این همه از صبح میان بیرون، این همه شلوغی، این همه ترافیک، این همه سرصدا، این همه دعوا، این میلیون ها پرونده، اینا در صدد تأمین چی نیازی بودن که به این شکل شده؟ تمام این قوغاها سر همون نیاز طبقه اولی که ضعیفترین بعد نیاز ساحت انسانی است. از همه اینا مهمتر، جدیتر، برای انسان مهمتر، که حتی برای یک لحظه ماندن انسان حاضر تمام هستیش رو فدا بکنه. اینقدر پادشاهانی بودن که چون وقتی که انسان عمرش سر آمد، عمد زمانش تمام شد، دیگه ملک و ملکوت به چه دردش میخوره، ثروت به چه دردش میخوره، فرزند به چه دردش. پادشاهانی بودن حاضر شدن تمام ثروت رو بدن یک روز زنده بمانن، تمام پادشاهیشون رو بدن یک روز زنده بمانن. چرا؟ چون اون حس ماندن ارزشمندترین و مهمترین حس برای وجود انسانه، حس بقا طلبی، حس جاودانگی خواهی. این حس فطری انسان عظیمترین، مهمترین، با ارزشترین حس فطری انسانه. فقط مؤمنان به غیب از این حس میتوانن تأمین کنن این نیاز را. کسانی که ایمان به غیب ندارن، کسانی که جهان دیگر رو قبول ندارن، سرای دیگر رو قبول ندارن، همین دنیا را آخر و نهایت و پایان کار میدونن. حس در وجودشون هست که انسان بماند، جاودانه باشد، نیاز هست ولی غذا نداره. نیازه بالفطره خدا آفریده ولی تأمین نمیشه، غذا نداره. چون غذا نداره یک افسردگی از این جهت به این انسان آرزه. این بسیار مسئله مهمی است که حس بقا طلبی در انسان مؤمن میتواند، چون در فطرت او وجود داره، اگر او تأمین نشود انسان رو فلج میکنه. خودش هم خبر نداره. ما نگاه میکنیم میگیم چقدر شاده، چقدر آرامه، چقدر آسایش دارد این آدم، اما از کاستی های درون او شما خبر ندارید. یکی از آثار مهم موضوع ایمانه. نکته بعدی و اثر بعدی مسئله ایمان به غیب که بسیار اثر مهم و قابل توجهی است، این است که ایمان به غیب مؤمن را از کسالت و بیکاری و تنبلی باز می‌داره. ایمان به غیبی که انسان رو به تلاش وامی داره، به کار و به تکاپو وامی داره. از نظر روانی و از نظر پزشکی انسان‌های بیکار به مرور زمان افسردگی‌های جدی می‌گیرن. انسان‌هایی که کار نمی‌کنن، تلاش نمی‌کنن، مدام یک حالت خودخوری، یک حالت توداری، یک حالت تفکر به مسائل بیهوده میکنن، به مرور زمان منزوی میشن، افسرده میشن. از نظر جسمی و سلامتی کار برای انسان خیلی لازمه، تلاش برای انسان خیلی لازمه، اما مؤمن به غیب و مؤمن به بهشت میدونه بهشت مفت نیست. بهشت را به بهانه نمیدن، بهشت را به بها میدن. در مقابل بهش باید تلاش بکنه، در مقابل بهش باید عمل بکنه، باید سعی داشته باشه. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینا شرط رفتن به سوی خدا، اینا جهاد میخواد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما تلاش کنید و دین خدا و خدا رو یاری کنید، خدا هم یاری خواهد کرد. ولینصرن الله من ینصره، قطعا خدا کسانی که او را یاری میکنن، خدا هم او را یاری خواهد کرد. در سوره مبارکه اسراء یکی از قرر آیات سوره مبارکه اسراء این آیه است: و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. آخرت، هر کس تلاش کند برای آخرت، تلاششو به کار بگیره، و هو مؤمنون، در حالی که ایمان داره و کارهای او هم از روی ایمان انجام بشه، از روی اعتقاد انجام بشه، فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعی اونها مقبول خواهد افتاد، خدای متعال سعی اونها را قدرشناسی خواهد کرد. و الیس، آیه 19 اسراء، و الیس للانسان الا ما سعا. در سوره مبارکه نجم این آیات متعددی که آمده، 39 و 39 و 40: و الیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، به زودی تلاشش رو خواهد دید. آخرت جز تجلی اعمال ما نیست، آخرت جز نتیجه سعی ما و مجاهدت ما در این دنیا نیست. یوم، باز در مورد قیامت قرآن با چه لحنی دارد ما رو به تلاش وامی دارد، به کار وامی دارد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30 اینجوری میخونیم: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا، هر کسی که از هر کاری انجام داده از کار خیر در قیامت حاضر شده، اونو میارن در مقابلش قرار میدن. نتیجه منطقی ایمان به غیب نشاطه، نتیجه منطقی ایمان به غیب تلاشه، نتیجه منطقی ایمان به غیب تکاپو و سلامتیه، نتیجه اش بالملازمه میشه رفاه اجتماعی، میشه امنیت اجتماعی. ما الان تو همون کشور خودمون چقدر کار مفید داریم، چقدر تلاش مفید داریم. ما الان عمامه هایی که سر خودمون میبندیم از هندوستان میاد، از پاکستان میاد، روسری هایی که همسرانمون، مادر خواهرانمون میبندن از چین میاد. من یه زمانی در یکی از این فروشگاه های چینی، حالا اونم تو خود چین نبود، تو یکی از کشورهای اروپایی رفتم، اونجا اینها داشتن برای اروپا، یک فروشگاهی بود، خیلی فروشگاه بزرگی بود که این چینی ها در مقابل طلبشون از این اسپانیایی ها تو مادرید گرفته بودن. یه فروشگاهی بود با ماشین تقریبا نیم ساعت میکشید شما با ماشین خیابونهای این فروشگاه را بتونید، خیابوناشو فقط بچرخید با ماشین. اون وقت اونجا یه قرفه ای بود فقط روسری تولید میکردن. قرفه شون چقدر بود؟ یه سوله ای بود شاید حدود نیم هکتار طول و عرض این سوله بود، فقط روسری تولید میکردن با مدل‌های مختلف، قیمت‌های پایین. اونم همشون هم چینی بودن، مشغول کار بودن. مدت کار مفید الان ژاپنی‌ها و چینی‌ها رو اینها رو میگن کار مفیدشون بالای 6 ساعت، حالا تو 7 ساعت هم 8 ساعت هم میگن، ولی کار مفید ما رو بعضی از گزارش‌ها آدم باور نمی‌کنه، میگن کار مفید به طور مجموعی در ایران زیر 2 ساعته. کار مفید یعنی از 7 ساعت 8 ساعت که 2 ساعت کار مفید، باقی همه گپ و گفت و خلاصه اینا باشه. ما اگر واقعا بخواهیم به درجات بالا برسیم، بنده خدا باید در تلاش باشه، یا عبادت کنه، یا خدمت به خلق کنه، یا خدمت به خودش بکنه. همه باید در واقع تلاش بکنن. نتیجه ایمان حقیقی به غیب بیکاری نمیتونه باشه، کسلی و تنبلی نمیتونه باشه. منتها ما ثمرات ایمان به غیب رو در بین غیر مؤمنین میبینیم و خود مؤمنین این گونه آریان از آثار، نشون میده که وضعیت ایمانهای واقعی کمی قابل تردیده. یعنی اون ایمان حقیقی رو اگر ما داشته باشیم که آقا بهش به سینه زنی فقط نیست، بهش به مناسک و ظواهر مناسک نیست، اینا ارزش داره، اجر داره، اما درجات بهش به عدد آیه های قرآن درجات بهش وجود داره. بعد به قاری قرآن چی میگن؟ میگن اقرا ورقا، هر چقدر تونستی. قاری یعنی عامل به آیه های قرآن. هر چقدر اونجا در دنیا به آیات عمل کردی، اونجا میگن بخون و برو بالا، به عدد آیات قرآن کریم. ما که منکر نیستیم، اونایی که ایمان ندارن هم کار و تلاش انجام میدن، اما ایمان به غیب کار و تلاش رو دو چندان میکنه. کسی که مؤمن نیست کار رو برای زندگیش داره انجام میده به اندازه تأمین خودش، اما مؤمن به غیب علاوه بر تأمین زندگانی خودش که با دیگری مساوی است، برای تأمین جهان دیگرش دوباره فاستبقوا الخیرات، میاد سبقت میگیره از دیگران. مسابقه در امور در اسلام مسابقه ممنوعه، چشم و همچشمی ممنوعه، از این جلو بزن از اون جلو بزن، اما فاستبقوا الخیرات در امور خیر، برای معنویت، برای به دست آوردن سهم بیشتری از سرای آخرت، سبقت در خیرات در واقع توصیه میشه. مؤمنان کیا هستن؟ سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید از همدیگه بزنید جلو در مسیر مغفرت خدای متعال. این دو در بحث امروز که میشه ششمین اثر از اثرات مهم ایمان به غیب و هفتمین اثر از اثرات ایمان به غیب، مسئله اندیشه و نگاه به مرگه. مؤمن به غیب مرگ را هرگز پوسیدن و عدم شدن و نهایت نمی داند. کسانی که ایمان به غیب و عالم پس از این جهان ندارن، این جهان رو پایان کار می دونن. چون پایان کار می دانن، یک اضطراب عجیبی نسبت به مرگ دارن، یک اضطراب بسیار عجیبی نسبت به مسئله مرگ دارن. اما مؤمنان، مرگ برای مؤمن یک موعظه است. هر وقت مؤمن یاد مرگ می افتد، یک موعظه حسن است. که قرآن می فرماید جدال احسن است، موعظه حسن است و حکمت. همین بخش اعظمی از آیات قرآن انسان رو به یاد معاد و به یاد مرگ می اندازه. مرگ اگر ایمان به غیب باشد، مرگ اونچنان برای مؤمن سخت نیست. که از امام مجتبی سوال کرد که مل موت الذی جهلوه، این مرگ که مردم نمیدونن چیه چیه؟ حضرت فرمودن اعظم سرور یرد علی قلب المؤمن و اطیب ریح یشمه، بزرگترین خوشحالی که به قلب مؤمن وارد میشه مرگه، و خوشبوترین بویی که مؤمن استشمام میکنه بوی مرگه. مرگ به این راحتی نیست، ولی ایمان اینو راحت میکنه. حقیقت مرگ چیه؟ ببینید، شما الان یک دندان از شما بکشن، یک ناخون از شما بخوان بکشن، ولی بیهوشتون نکنن، چه حالی دارید؟ ها حالا شما قدرت دارید، میتونید تحمل کنید، فریاد بزنید. مرگ عبارت است از بیجان کردن میلیاردها سلول در وجود انسان که بعضی از سلولها میلیاردها برابر از ناخن حساس تره. اون وقت نه تنها ما رو بیهوش نمی کنن، بلکه ما قدرتمون رو از دست میدیم. ناخون آدم رو که میکشن بدون بیهوشی بازی قدرتی داره. قدرت انسان چقدره؟ تو رساله ها هم داره دیگه، محتضر رو واجبه که دکمه های پیراهنشون رو باز بکنن، چون انقدر ضعیف میشه همین دکمه رو احساس میکنه یک کوه دماوند رو گذاشتن بالای سینش. مرگ اینه. اما ایمان این مرگ را راحت میکنه برای مؤمن. در سوره مبارکه جمعه چقدر زیبا این رو ملاکی برای وجود ایمان حقیقی و عدم ایمان حقیقی قرار میده. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر خیال میکنید مؤمنید، خیال میکنید جزء اولیاء اللهید، مرگ رو از خدا بخواهید، چون مؤمن برایش مرگ یه امر وحشتناک و مؤمن برایش مرگ نیستی و پوسیدن نیست. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه والله علیم بالظالمین. اینا هیچگاه آرزوی مرگ نخواهند کرد. به زبان هم شاید غیر مؤمن به زبان بگه بمیرم، اما به قلب نه، در باور نه، چون که با مرگ تمام میشه، با مرگ به نیستی میرسه، راهی وجود نداره. اینایی که ایمان به غیب ندارن و مرگ رو هم نیستی میدونن، اینا به پوچی میرسن، با مرگ خودشون رو تمام میکنن، به پوچی و به سختی که میرسن با مرگ میخوان به این پوچی، به این خلع پایان بدن. اما مؤمن نه، مؤمن به همین جا هم که میرسه، مؤمن امید دارد به سرایی بهتر. اینجا عرضم رو تمام میکنم، اما مطلب مقارن، ما ذیل هر آیه ای من یک ابتکاری دارم انشاءالله جدید دارد میاد در تفسیر شیعه. شما تفاسیر رو نگاه بکنید، چند تا عنوان داره تفسیر، یک آیه تفسیرش تمام بشه، توضیح مفردات آیه، اجمال تفسیر آیه، بحث روایی رو مطرح میکنه، لطائف و اشارات رو بحث میکنه. ما انشاءالله یک صفحه مهمی را که از فلسفه های این تفسیره، آرا و اندیشه ها، در ذیل هر آیاتی حرفهای عجیب و غریب زیاد زده شده، بعضی هاش قابل اعتنا نیست، اما بعضی از اونها گاهی تعرض و عناد با مکتب تشیعه، ما دفاع خواهیم کرد انشاءالله. بعضی از اونها با مبانی اصل قرآن نمیسازه، خود اسلام رو میبره زیر سوال. بعضی از این آرا و اندیشه، خصوصا اندیشه های معاصر را، شما تفاسیر جدید رو نمیبینید که حتی مهم هستن، مثل المیزان، مثل تفاسیر دیگه، به اندیشه های معاصرین پرداخته باشن. ما انشاءالله به اندیشه های معاصرین هم خواهیم پرداخت. زمخشری در ذیل همین یؤمنون بالغیب در سوره مارگ بقره، این که از چه چیزی باعث میشه از ایمان انسان بره بیرون کافر بشه، نکته ای رو نقل میکنه، یک عبارتی رو من از ایشون یادداشت کردم، اون عبارت رو خواستید شما هم یادداشت بکنید. ایشون می نویسد که در رابطه با ایمان، میگه هر کس نسبت به رفتار، نسبت به اعمال ایمان یا نه عقیده، ما میگیم ایمان عقیده است، رفتار نیست. ایشون میگه هر کس به رفتار آسیب بزن، مثلا نمازشو ترک بکنه، روزه نگیره، به اعمال ایمانی آسیب بزنه، عبارت اینه، فهو داخل فی الکفر عند الخوارج، این پیش خوارج کافره. به اعمال ایمانی آسیب زد، خلل وارد کرد، پیش خوارج کافره. خارجون عن الایمان غیر داخل فی الکفر عند المعتزله. ولی معتزله میگن این آدمی که به عمل آسیب زده از ایمان خارجه، ولی داخل کفرم نیست، بین بینه، یعنی در برزخ بین ایمان و کفر قرار میگیره. نقد من چگونه خواهد بود به این گونه عبارات و به این گونه مطالب و مبانی؟ نقد من به آرا و اندیشه ها در مرحله اول با خود قرآنه. اگر نتوانستم استدلال قرآنی بیابم، با برهان استدلال خواهیم کرد. اگر استدلال برهانی پیدا نکردیم، از مطالب مسلم مقبول فریقین استفاده خواهیم کرد، و اگر اون هم نشد جدلا استدلال خواهیم کرد بر این مسئله. اما در اینجا میخوایم عرض بکنیم که معتزله هم حرفشون باطله، خوارج هم حرفشون باطله. چرا؟ چون که گفتیم ایمان عقد القلبه، تا از قلب انسان بر نگشته با اعمال و با لسان کافر نمیشه، مگر به خاطر اون عقیده قلبی آسیب ببینه. قرآن کریم اختلال به عمل را، حتی گناهان صغیره را موجب فسق هم نمیدونه، چرا صد موجب کفر بدانه، حتی باعث فسق هم نمیشه که در مقابل عدالته. در سوره مبارکه نسرا این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید، ما گناهان صغیره شما رو میپوشونیم، ولو گناه صغیره دارید میپوشونیم، نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلكم مدخلا کریما، و شما را به یک جایگاه بسیار بلند وارد میکنیم. اگر گناه صغیره با فقدان گناه کبیره موجب فسق حتی بشه، ندخلکم مدخلا کریما اصلا معنا نخواهد داشت. این نشون میده که بروز گناه و بروز خلل در اعمال ایمانی حتی گاهی موجب فسق هم نمیشود، چرا صد که به اصل ایمان بخواهد آسیب بزنه. بله گناهان کبیره، اونم بحث فقهیش هم در جای خودش میاد، حتی اشتهار به گناه کبیره تنها موجب فسق میشود، نه اینکه موجب کفر شود. والحمدلله رب العالمین.